آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 30 جدی 1395 هجری شمسی مطابق 18 جنوری 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز میکنیم. چالش هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد افغانستان به ارث خواهد برد و با آن مقابله خواهد کرد. اظهارات رئیس جمهور اوباما و موضوعات روسیه، کیوبا و صلح شرقی میانه و تهدید رئیس جمهور گانا به استقرار قوایش در گامبیا در نیمه شب پنجشنبه. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه با همکارانم عبدالواجد عادل پرودوسر و جیمی کوک انجینیر برنامه در خدمت قرار داریم. در بعد از اخبار گزارشی داریم از اینکه 1500 خانواده در ولسوالی شولگره ولایت بلخ به آب صحی دسترسی پیدا کردند. این مطلب را با سایر گزارش ها بعداً تقدیم خواهیم کرد. با ما باشید. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. نطاق نسرین محمود عزیزی. روزنامه واشنگتن پست در یک مقاله خود چالش هایی را که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد افغانستان به ارث خواهد برد و با آن مقابله خواهد کرد برشمرده است. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
برای رئیس جمهور اوباما جنگ در افغانستان بدون تردید یک موضوع غیر یقینی، یک ضرورت استراتژیک و بدون شک یک بار اضافی بود و در مورد علاقه ایالات متحده در جلوگیری کشور از تبدیل شدن به یک پایگاه تروریست جهانی صحبت کرده، بارها برای ختم جنگ و محدود بودن نیروهای نظامی امریکا پول، شکیبایی و زمان سخن گفته است. برای نزدیک به 8 سال بعد از آن که براک اوباما ریاست جمهوریش را آغاز کرد، او با یک بررسی استراتژی طویل مدت و متنازع فی افغانستان مواجه شد. حالا او جنگی را برای رئیس جمهور منتخب به جا می گذارد که منعکس کننده دید منقسم آن نسبت به این جنگ می باشد. منازع افغانستان به حیث طولانی ترین و گرانترین جنگ ایالات متحده با بزرگترین حضور نیروهای نظامی امریکا در یک منطقه جنگی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری مطرح نشد. ترامپ ندرتاً در مورد افغانستان صحبت کرده است. او مانند سلف خیش با این مسئله در تضاد بوده است.
واشنگتن پست به ادامه می نویسد که ترامپ گفته است مبارزه با گروه های افراطی از اولویت های سیاست خارجیش است. اما وی همچنان گفته است که می خواهد ایالات متحده را از کار دولت سازی به دور نگه دارد. ترامپ نه چندان دور بعد از انتخابش با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان موضوع عملیات ضد تروریستی عساکر ایالات متحده در افغانستان، پناهگاه‌های طالبان در آن سوی سرحد در پاکستان و فرصت‌های پرداختن به سکتور معادن افغانستان را مورد بحث قرار داد. حمدالله محب سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا با اشاره به فرصت‌های مبارزه با تروریسم و تجارت در کشور گفت تاکنون همه تعاملات آنها متمرکز به این دو نقطه مورد علاقه بوده است. اوباما متعهد به این بود تا قبل از ترک دفتر ریاست جمهوری کاهش نیروهای امریکایی را تا به 1000 تن برساند. در حقیقت جنگ را پایان یافته ببیند. اما پیشرفت‌های طالبان و عملکرد نامتوازن نیروهای افغان او را واداشت تا این برنامه را کنار بگذارد. زلمه خلیزاد سفیر ایالات متحده در افغانستان در عهد حکومت جورج بوش گفت با توجه به تمرکز رئیس جمهور منتخب به تروریسم ممکن برای کار بیشتر فرصت‌های وجود داشته باشد، اما من به سختی باور می‌کنم که او کار بیشتری در زمینه انجام دهد. واشنگتن پست در اخیر اعلام می‌کند که شکستن بن‌بست کنونی دشوار خواهد بود، اما ترامپ می‌تواند تلاش‌های نظامی محلی را با افزایش تعداد نظامیان و تیاره‌های کشاف نیروهای زمینی افغانستان را در جنگ علیه طالبان تقویت بخشد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اظهار می دارد که انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس می تواند حالت انفجاری را به وجود آورد. او در پاسخ به یک سوال در مورد گفت این یک حرکت بی ثبات کننده است. اوباما بارها گفته است که فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه غربی و شرق بیت المقدس مانع برای ایجاد دو کشور است. ایالات متحده معتقد است بهترین راه حل برای ده سال جنگ بین اسرائیل و فلسطین می باشد. او گفت اداره وی قطعنامه اخیر ملل متحد را مبنی بر فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل به علت راه حل دو دولت که تنها گزینه برای صلح می باشد صد نکرده است. با تعقیب این حرکت، سخنرانی شدید جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در مورد کشیدگی بین حکومت ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را سبب گردید. رئیس جمهور باراک اوباما که جمعه آینده آخرین روز کاریش می باشد، طی کنفرانس مطبوعاتی با موضوعات از قبیل روسیه، کیوبا و شانس رو به تقلیل صلح شرق میانه اشاره کرد. اوباما در مورد گسترش تنش میان روسیه به ایالات متحده گفت که به نفع همگان است تا با روسیه روابط تعمیری موجود باشد. اوباما گفت این به نفع امریکا و به نفع جهان است هرگاه روابط تعمیری با روسیه وجود داشته باشد. او از رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ خواست تا روسیه را ترغیب کند ذخایر هسته‌ای خیش را تقلیل بخشد. شرح بیشتر را در بعد از اخبار تقدیم می‌داریم. نانا اکوفو آدو رئیس جمهور گانا در بیانیه‌ای به روز چهارشنبه گفت در صورتی که رئیس جمهور یحیی جامه پس از پایان مأموریتش در نیمه شب کنار نرود، آن کشور 205 تن از نیروهای نظامی خود را به هدف گسترش مأموریت‌های منطقوی به گامبیا خواهد فرستاد. اکوفو آدو با اشاره به برنده شدن انتخابات دسامبر گفت هدف آن است که یک محیط مناسب ایجاد گردد تا مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب آداما بارو به روز پنجشنبه 19 جنوری 2017 برگزار شود. نایجیریا و سنگال نیز سربازانشان را به حیث جزء این قوا مستقر ساختند. منشی عمومی جدید ملل متحد میگوید او تلاش خواهد کرد تا عملکرد مثبت و سازنده‌ای را با اداره دونالد ترامپ پیرامون بعض موضوعات بحرانی که امروز جهان با آن روبروست روی دست گیرد. آقای گوتیرس که یک سیاستمدار و دیپلمات ورزیده است، بعد از یک سلسله اظهارات منفی از جانب ترامپ تعهد کرده است تا با اداره تازه انتخاب شده آقای ترامپ رابطه سازنده‌ای داشته باشد. و به قول یک سخنگوی خانوادگی، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق ایالات متحده در یک شفاخانه در هیوستن تکساس تحت تداوی قرار دارد. جیم مکگرات سخنگوی خانوادگی بوش گفت بوش 41مین رئیس جمهور آمریکا آخر هفته گذشته از سبب نفس تنگی بستری گردید. مکگرات گفت مداوای بوش نتیجه خوبی داده و اظهار امیدواری کرد که به زودی مرخص خواهد شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در آمریکا باشید.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
مراسم تحلیف دونالد ترامپ، 45مین رئیس جمهور آمریکا.
This is truly an exciting time.
نشرات مستقیم و ویژه این رویداد از رادیو و تلویزیون صدای آمریکا. 20 ماه جنوری از 9 تا 10:30 دقیقه شب با وقت افغانستان.
برنامه را با گزارش‌های از افغانستان دنبال می‌کنیم. مسئولین کمیته سویدن در شمال افغانستان میگویند به هزینه 15 میلیون افغانی یک پروژه حفر چای آب و شبکه آب صحی را در ولسوالی شولگره بلخ تکمیل کردند که از این پروژه 1500 خانواده از آب صحی آشامیدنی مستفید میشوند. میرویس بیژن گزارش میدهد.
یعنی تاثیرش اینه است که ما کمک کرده، ما همکاری کرده، مردم غریب بیچاره پسمان اینو ما همکاری کرده، این دیوال ما رو ساخته، یعنی چای آب ما جور کرده، سرک ما رو جور کرده، تشناب ما جور کرده، پلو پلچک جور کرده.
ما بسیار راضی هستیم.
محمد عادل یکی از باشندگان روستای درگز ولسوالی شلگر ولایت بلخ است.
او که تازه با سطل‌های خالی برای بردن آب صحی از خانه‌اش بیرون شده است، از ایجاد شبکه آب صحی در منطقه‌اش خرسند به نظر می‌رسد. محمد عادل می‌گوید که پس از این دفاتر کمک کننده باید برای ساخت راه و سرک‌هایشان توجه کنند و قرضه‌های کوتاه‌مدت را نیز برای دهقین پیشکش نماید. او تأکید دارد مشکلات از ترازیر شدن سیلاب‌ها مثلا جان و زندگی آنان را تهدید می‌کند.
قبیل قرضه ما ضرورت داریم. از قبیل کوچه بیخ باطل از خودتان به چشم سر شاید عادل دینامد. او بیخی به صورت کلی از بین رفته و قطع است. از همه پیشتر ما دمو این ضرورت داریم. پول پولچه کدوم سرک ما دمو رای آمین باشه. چون که از مرده داریم زنده داریم. از همه که مشکلات سیل سر ما زیادتر است. یعنی باید چپ شا یک چهارخانه مسلمان یک اسم میجه باید ما رفت بگردیم آرام بگردیم یک چهار شو امید آسمان که عبر میبره ما مردم شاو در خانه نیستیم. یقین نه به ذات خداست که ما مردم شاو بخیر نمی قبرستان هم بسونه بر میشیم. از قبیلی که نسیل میم ما مردم رو چپا میکنم میبرم.
ایجاد 72 حلقه چای آب و 2 شبکه آبرسانی در 17 روستای ولسوالی شلگر ولایت بلخ از مجموعه پروژه های کمیته سیویدن برای افغانستان است. مسئولان این کمیته در شمال کشور میگویند که به تازگی پروژه آب صحی را برای 1500 خانواده برای باشندگان این ولسوالی افتتاح کردند که با هزینه 15 میلیون افغانی مردم به آب صحی دسترسی کامل خواهند داشت. محمد فهیم واحدی مسئول برنامه های توسعه‌ای کمیته سیویدن در شمال در صحبت با صدای آمریکا گفت آنها در این ولسوالی برنامه های گسترده ای را روی دست دارند که بالغ بر 30 میلیون افغانی می شود و شامل برنامه های انکشاف روستایی است.
بخش دیگه یکی از شامل پروژه واش است، دسترسی با آب صحی و حفظ صحه است. پروژه هستند که در قسمت مکاتب با تشنابای عصری با فعالیت هایی که در کل در کمیته سیویدن فعلا شامل است. 40 قریه که در تحت برنامه بهبود حکومتداری و معیشت روستایی است، شوراهای همبستگی میلیون بودجه دادن که در مجموع بودجه از ارزش 30 میلیون افغانی است که شوراها توسط خود پیشنهادات خود را رساندن و که شامل مراکز اجتماعی است، پروژه های جغل اندازی است، پل و پلچک و غیره فعالیت هایی که نظر به ضرورت خودشان می باشد.
بر اساس گفته های مسئولان کمیته سیویدن در شمال، از آغاز سال جاری تا کنون 80 میلیون افغانی در پروژه های آمد در این ولسوالی به مصرف رسیده است. مسئولان این کمیته تاکید دارند تلاش می کنند تا برای بهبود وضعیت مردم کارهای اثرگذار را انجام دهند. با این حال سراج الدین عابد ولسوال شلگر ولایت بلخ از ایجاد سهولت‌های امنیتی برای تطبیق برنامه‌های انکشافی با نهادهای کمک رسان خبر می‌دهد. آقای عابد می‌گوید که همکنون ساحاتی است که احتمال تهدید وجود دارد ولی تلاش دارند تا آن ساحات را کاملا امن سازند.
که ولا واقعاً می مناطقی که مرز به ولایت نامن داره، از اون مناطقی که ما هم بعضی ساحات که مربوط با یا مرز با ولسوالی چمتال یا با نزدیک با ولایت سریپول است، خب مناطق مرزی است ولی شاهد قرارگاه ها و مراکز ثابت دشمن نیستم در ولسوالی، حتی در مناطق مرزی. اما مناطقی که شما اشاره کردی واقعا تحت تهدید دشمن است.
کمیته سیویدن بیشتر از 30 سال در افغانستان در بخش های مختلف آموزش و کمک های بنیادی فعالیت دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
منشی عمومی جدید ملل متحد میگوید او تلاش خواهد کرد تا رویکرد مثبت و سازنده ای را با اداره دونالد ترامپ پیرامون بعض موضوعات بحرانی که امروز جهان با آن روبرو می باشد روی دست گیرد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از رویا زمانی می شنوید.
انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در حال سمت کاریش را آغاز کرده است که او در میان حلقات سیاسی در ایالات متحده از محبوبیت کمرنگ برخوردار می باشد. اما آقای گوترش که یک سیاستمدار و دیپلمات ورزیده است، بعد از یک سلسله اظهارات منفی تعهد کرده است تا با اداره تازه انتخاب شده آقای ترامپ روابط سازنده داشته باشد. او همچنان علاوه می کند که راه‌های را تلاش خواهد کرد که به شیوه‌های مثبت همکاری بیانجامد.
I would pick what President Trump said that there is a lot of potential.
گفته های آقای ترامپ است که گفته بود در سازمان ملل متحد استعدادهای زیادی وجود دارد. این چیزی است که واقعا در مورد آن همین گونه فکر می کنم. ما نیاز داریم تا اصلاحات را در سازمان ملل متحد به بار آوریم که اطمینان حاصل شود این استعدادها به گونه درست آن استفاده می شود. واضح است که تصامیم در شورای امنیت وجود دارد که منشی عمومی روی آن نفوذ ندارد.
آقای گوترش به پیشنهاد اخیر سناتور لینزی گرهام از کارولینای جنوبی و تد کروز از ایالت تکساس مبنی بر درخواست توقف بودجه به سازمان ملل متحد اشاره می کند. این دو سناتور جمهوری خواه پیشنهاد کردند که شورای امنیت باید قطعنامه را لغو کند که اعمار مساکن اسرائیلی را محکوم می کند.
تلاش نهایی خود را در جهت ایجاد گفتگو و همکاری برای حل این مشکلات به خرج می دهم و در صورت امکان زمینه گفتگوهای سازنده را فراهم می کنم.
این مقام ملل متحد از ضرورت ایجاد اصلاحات در این سازمان سخن زد و گفت به تمام فعالیت‌هایی که در دهه‌های اخیر در سازمان ملل برای اهداف بشردوستانه و حفاظت صلح صورت گرفته افتخار می‌کند و به دستاوردهای آنان باور دارد، اما به کاستی‌ها و ناکامی‌های این سازمان اشاره کرده و تعهد کرد که به آن رسیدگی می‌کند. آقای گوترش افزود که اولویت کاری او روی کردهای مؤثر خواهد بود که به درگیری‌های فعلی در جهان رسیدگی شود. او همچنان اضافه کرد که تلاش می‌ورزد تا سازمان ملل را به یک نهاد واکنشی تبدیل کند تا بتواند پیش از فوران درگیری جلوگیری از آن صورت گیرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، روز جمعه مردم ایالات متحده و جهان شاهد مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید این کشور در واشنگتن دی سی خواهند بود. همکار ما قدیر مشرف با ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در امریکا، مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده است که مراسم تحلیف رئیس جمهور ترامپ چه تفاوتی با مراسم تحلیف سایر رؤسای جمهور امریکا خواهد داشت. توجه کنید.
خب آنچه از قبل وایداست ایست که احتمالاً یک تعداد زیاده از نخبگان سیاسی امریکا این مراسم وعده کردن که تحریم میکنن. این خود به نوبه خود یک امر نسبتاً غیر معمول است. در گذشته به این اندازه تعداد زیاد نخبگانی تصمیم نگرفته بودن. یک تعدادشون بسیار به صراحت گفتن که به دلیل از این تحریم میکنن که فکر میکنن رئیس جمهور درایت لازم برای ریاست جمهوری رو نداره. مسئله دیگه ایست که آقای ترامپ خودش بسیار زیاد تشویش داره از این که ده این ایناگوریشن به قدر رنگین نباشه که از دیگرها بود. از او خاطر برای من جالب بود که خودش یک پیام ویدیویی تصویر تنظیم کردن و از دیگرها خواستن که تمام کسایی که حمایتشان کردن خواستن که بیاین ده این مراسم شرکت کنن. حالا اگر فرض کنیم کسایی که اول خواهشون استن به شرکت کنن، باز هم برای آقای ترامپ به نیست یک رئیس جمهور کشور بسیار شکست خطرناک است اگر باقی مانده مردم امریکا که نیمی از امریکا بود و آقای ترامپ 50% رای عمومی کمتر داشتن اینا را رئیس جمهور قبول نکنن. نبض دموکراسی در امریکا ضربه خورده و آقای ترامپ اولین مقصر در حساب میشه یا زخمی از این پروسه حساب میشه. من فکر میکنم این باعث خواهد شد که در جریان 4 سال حکومتشان اکثر تصامیمی را که بگیرن از نظر متخصصین سیاسی و از نظر نخبگان سیاسی و حتی از نظر مردم عامه از 50% مشروعیت سیاسی برخوردار می باشد. در پشت پرده من فکر میکنم یک مقدار زیاد از چانه‌زنی‌ها و گفت‌وشنودها جریان داره. من نمی‌فهمم تا روز ایناگوریشن، تا روز جمعه چقدر خواهد دانست که تیم آقای ترامپ سر بحث مسائل بزرگ امرای دموکرات ها به شکل کنار بیان که تحریم ها را تا حد امکان به حد اقلش برساند.
آقای رحمانی، شما موضوع مشروعیت تصامیم ترامپ در داخل امریکا گفتن. فکر میکنین که جایگاه رئیس جمهور امریکا را به عنوان یک کشوری از ابرقدرت های جهان در برابر سایر کشورهای جهان، مخصوصا رقبایش روسیه، چین و متحدینش آلمان، انگلستان و اینا متضرر بسازن؟
بله، من فکر میکنم بدون چون چرا آقای ترامپ یک دلیلی که باید خودش نگران امیکار دموکرات ها باشه و احتمالاً کسایی که مشاورین ارشد سیاسی برشان هستن اونا بدون چون چرا از قبل نگران از این خواهد بودن، ای است که اینا فکر میکنن وقت در داخل شبه یک رئیس جمهوری که در داخل کشور خود بحران مشروعیت داشته باشه در بیرون از کشور حرفش فقدر به کرسی نمینشینه. و این چیزیست که برای آقای ترامپ مشکل بزرگتر در مقابل کشورهای مثل روسیه و چین به وجود خواهد آورد. هر باره که آقای ترامپ بخواهد برای چینی ها چیزی بگوین یا برای روس ها چیزی بگوین، حرف از اونا در مقابل اینه که شما اساسا رئیس جمهور مشروع نیستیم. و از این بسیار حراسان هستن. من مطمئنم حداقل مشاورین سیاسیشون بسیار متوجه این مسئله هستن. فکر میکنم دارن کوشش میکنن که یک کم به حد حداقلش برسونن، وگرنه بسیار زیاد مثلا آقای ترامپ از نظر به اصطلاح اقتدار سیاسی به افتاد اینا هندیکپ جور میکنن، نمیتونن بسیار کارهایی را که باید بخواهد بکنن
انجام،
خصوصا در سایه ساختار در سایه روابط بین‌المللی احتمال انجام دادن نمیتونن.
فقط سوال آخر و بسیار کوتاه میخواستم پاسخ بگیرم، با توجه به ادعای مبنی بر نزدیکی ترامپ، آقای ترامپ با رئیس جمهور پوتین، فکر میکنن که این نزدیکی به نوع از آنها نگرانی چین بیفزایه و باعث آشوب در اقتصاد ایالات متحده شود به شکلی که با چین بسیار زیاد وابستگی داره؟
نه، ما فکر نمیکنم میشه، به خاطر که در نهایت تمام سیاسیون چینی و سیاسیون روسی هر دو میدانند که از نظر منافع بزرگ چینی ها منافع بسیار نزدیک با آمریکایی ها دارند. هر دو کشور تولید کننده هستند و هر دو وابسته به در طرف به اصطلاح تغذیه کننده سیستم انرژی جهان هستند، در حالی که روس ها مکمل در جبهه مخالف اونا تولید کننده نیستند، منیس فروشنده انرژی اونا در جبهه مخالفشان قرار داره. بنابراین همیشه برای امریکایی ها بسیار زیاد مشکل است که امرای چینی ها درگیر بین ولو که رئیس جمهور خراب در دو طرف هم بوجود به با هر فکره، اما امرای روس ها در این زمان بسیار مشکل است که کنار بین حتی اگه بهترین رئیس جمهور ها با بهترین روابط هم بوجود ده. همیست که نیچر از این طبیعت از این دو سیاست همیشه تعیین میکنه. و در رابطه با این دو رئیس جمهور من فکر میکنم آنچه آقای پوتین داره بازی میکنه همه گی میدانه یک بازی سیاسی است. اونا کوشش دارن که رئیس جمهور امریکا را به دخل برش بحران جور کنن که در 4 سال آینده همیشه از بحران استفاده کنه، رئیس جمهور امریکا را مجبور کنن به بعضی مسائل در مقابل روزها برشان امتیاز قائل شوند. ولی من مطمئن هستم با مجردی که آقای ترامپ از این گفتگویشان همراه پوتین در که قرار است 2 هفته بعد از تحلیف انجام شود، اگر از اینجا موفق به در نبیند روابط آقای ترامپ همراه روسیه درست همان دمون نقطه برمیگرده که آقای اوباما او را رها کرد.
صدای امریکا، آشنای شما.
رئیس جمهور باراک اوباما که جمعه آینده آخرین روز کاریش هست، طی کنفرانس مطبوعاتی به موضوعات از جمله روسیه، کیوبا و شانس رو به تقلیل صلح شرق میانه اشاره کرده است. در زمینه گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از عبدالواجد عادل میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در مورد گسترش تنش میان روسیه و ایالات متحده گفت که به نفع همگان است تا با روسیه روابط تعمیری موجود باشد.
I think it is in America's interest and the world's interest that we have a constructive relationship with Russia. That's been my approach throughout my presidency.
با فکر من این به نفع امریکا و به نفع جهان است هرگاه ما روابط تعمیری با روسیه داشته باشیم. این روش بود که من در دوران ریاست جمهوری ام به آن پابند بودم. در جایی که منافع ما در تضاد بود ما با هم یک جا کار کردیم. در آغاز دوره ریاست جمهوری ام آنچه را در توان داشتم انجام دادم تا روسیه را به حیث یک عضو تعمیری در جامعه بین المللی معرفی بدارم.
او از رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ خواست تا روسیه را ترغیب کند ذخایر هسته‌ای خیش را تقلیل بخشد.
On nuclear issues, in my first term we negotiated the START 2 treaty.
در مورد موضوعات هسته‌ای در دوره اول کاریم ما روی پیمان START 2 مذاکره کردیم و این سبب گردید تا ذخایر سلاح‌های هسته‌ای ما یعنی ایالات متحده و روسیه کاهش بیابد. من حاضر بودم در این راستا پیشتر بروم. من به رئیس جمهور پوتین گفتم من حاضرم به پیش بروم. آنها مایل نبودند در این باره مذاکره کنند. هرگاه رئیس جمهور منتخب ترامپ بخواهد آن مذاکرات را به نحوه جدی آن اثر گیرد، به فکر من که جای کافی برای هر دو کشور موجود است تا ذخایر اسلحه هسته‌ای خود را کاهش دهند. دلیلی که ما در بخش عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و امنیت آنها موفق بودیم این بود که ما یک نمونه پیشتاز بودیم. من متوقعم تا این روند ادامه یابد.
اوباما گفت که او سعی ورزید تا مذاکرات بیشتر روی تقلیل ذخایر هسته‌ای با رئیس جمهور پوتین داشته باشد، اما او از آن ابا ورزید. او از اداره ترامپ خواست تا از این مثال وای پیروی کند. رئیس جمهور آمریکا از نزدیکی روابط با کیوبا دفاع کرده و پالیسی سابق ایالات متحده در مورد مهاجرین کیوبا را غیر کارا توصیف نمود. در گذشته هر یک از مهاجرینی که می توانستند پا به خشکه در داخل آمریکا بگذارند اجازه اقامت دائمی به آنها داده می شد.
The policy that we had in place with wet foot dry foot which treated
ما پالیسی را که در مورد پناهجویان کیوبایی داشتیم نسبت به ادبای السالوادور یا گواتیمالا یا نیکاراگوا یا هر کشور دیگر در جهان متفاوت بود و در آن ما تفاوت را بین کسانی قائل شده بودیم که یا از راه خشکه یا راه بحر داخل ایالات متحده می شدند. این پالیسی از این به بعد کارا نمی باشد چون ما حالا درهای کشورهای من را بروی همدیگر باز کرده ایم. پالیسی گذشته از زمان قدیم بود.
ختم ویزه رایگان به کیوبا آخرین انکشاف در روابط با کیوبا می باشد که سبب گرمی روابط با این کشور می گردد. در روابط جدید رفع تعزیرات و اعاده پروازهای تجارتی بین دو کشور ایالات متحده و کیوبا شامل می گردد. اوباما با ارائه هشدارها به فلسطینیان و اسرائیلیان گفت که ایجاد دو دولت جداگانه رای حل است و وقت برای به دست آمدن این معمول به زودی از دست می رود.
I continue to be significantly worried about the Israeli-Palestinian issue. And I'm worried about it.
من به طور خاص در مورد موضوع مربوط به اسرائیل و فلسطین نگرانم. من در مورد هر دو نگرانم. به فکر من که دوام حالت فعلی برای مدت مدیدی باقی مانده نمیتواند. این حالت برای اسرائیل خطرناک خواهد بود و برای فلسطین خوب نخواهد بود. برای منطقه ناگوار است و نیز برای امنیت ملی آمریکا مفید نمی باشد.
اوباما خواهان تفاهمات بین هر دو جامعه اسرائیلی و فلسطینی می باشد که حتی اگر به صلح نیز نانجامد حداقل روی بدیل‌های جدید تعمق صورت گرفته می تواند.
We believed consistent with the position that had been taken with previous US administrations for decades now.
ما به این عقیده بودیم و این موضوع با پالیسی اداره‌های قبلی برای دهه‌ها نیز موافق بوده است که ما باید اشارات یا هشدارهای بفرستیم که این لحظات گذشتنی است. رای دهندگان اسرائیلی و فلسطینی ها باید بدانند که این لحظات گذراند و من امیدوارم تا بین جوامع اسرائیلی و فلسطینی بحثهای را باعث کرد که اگرچه به صلح نینجامد ولی باز هم به ارزیابی معقول بدیل ها منجر گردد.
اسرائیل و زعمای فیلیان اوباما را به خاطر پالیسی های او در برابر این کشور مورد ملامت قرار دادند.
اجمال اخبار. روزنامه واشنگتن پست در یک مقاله خود چالش هایی را که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد افغانستان به ارث خواهد برد و با آن مقابله خواهد کرد برشمرده است. ترامپ گفته است که مبارزه با گروه های افراطی از اولویت های سیاست خارجیش می باشد، اما وی همچنان گفته است که می خواهد ایالات متحده را از کار دولت سازی به دور نگه دارد. باراک اوباما اظهار می دارد که انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس می تواند حالت انفجاری را به وجود آورد. او در پاسخ به یک سوال در مورد گفت که این یک حرکت بی ثبات کننده خواهد بود. رئیس جمهور باراک اوباما که جمعه آینده آخرین روز کاریش می باشد طی کنفرانس مطبوعاتی به موضوعات از قبیل روسیه، کیوبا و چانس رو به تقلیل صلح شرقی میانه اشاره کرد و نانا اکوفو ادو رئیس جمهور گانا در بیانیه به روز چهارشنبه گفت در صورتی که رئیس جمهور یحیی جامع پس از پایان ماموریتش در نیمه شب کنار نرود، آن کشور 205 تن از نیروهای نظامی خود را به هدف گسترش ماموریت‌های منطقه‌ای به گامبیا خواهد فرستاد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، امروز در کابل بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 8، قندهار 12.1، هرات 14.0، قندوز 12.1، آسمان صاف، فیض آباد 4، منفی 6، بیرون ابرآلود و میمنه 12، منفی 1، آسمان نیمه ابرآلود خواهد بود. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا را بر روی موج 100.5 FM شنیدین. تا لحظات دیگر برنامه رادیو آزادی روی همین موج شنیده میشه که از پراگ نشر دارد. در شام امروز تماشای تلویزیون آشنا را به خاطر داشته باشید. روز شما بخیر.